عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر هستم. خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها باز هم توفیق پیدا کردم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما باشم. خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010 35 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده به آرشیو پخش شده برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشن و روی دیوار مخاطبین ما هم نظراتتون رو یادداشت کنید حتما. اما شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیو گفتگو، امروز می‌خوام یه فرصت جدید برای تولید محتوا توسط شما رو در شبکه‌مون معرفی بکنیم. شما میتونید سوژه‌ها و دغدغه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا در اولین فرصت توی برنامه‌مون بهش بپردازیم. حالا چطوری؟ خیلی ساده است. به تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir یه سری بزنید. زیر جدول پخش برنامه‌هامون عنوان سوژه از شما پیگیری از ما رو میبینید. حالا روی این قسمت کلیک کنید، براتون یه صفحه باز میشه که داخلش بر اساس حوزه‌ای که میخواید سوژه هاتون رو در واقع بفرستید دسته‌بندی شده، مثلا سیاسی، اجتماعی. حالا بر حسب اون سوژه‌ای که میخواید سوژه‌تون رو ثبت میکنید، روی ثبت سوژه کلیک میکنید و تو صفحه بعد هم فرم‌هایی میاد که شامل بخش‌های مختلف پیشنهادی، مسئولین یا کارشناسان و سایر اتفاقات هست. نام و نام خانوادگی و شماره تماستون رو درخواست میکنه و فقط سوژه پیشنهادی که الزامیه و بخش‌های دیگه اختیاریه، میتونید اون سوژه رو بزنید و بخش‌های دیگه رو پر نکنید. اگر دوست داشتید که ارتباط بیشتری داشته باشیم، بخش‌های دیگه هم تمنا می‌کنم که پر بکنید و در واقع از این طریق میتونید که سوژه هاتون رو ثبت بکنید و ما در برنامه ها سعی میکنیم که سوژه های شما رو پیگیری بکنیم. و اما آنچه امشب در برنامه بدون خط خوردگی پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. در پرونده ویژه میخوایم ادامه بدیم نگاهمون رو به مطالبات برای سامان دادن به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور. نگاهی به یک سوژه فرهنگی خواهیم کرد، نمایش مخاطب که خیلی حاشیه داشته و نقدهای زیادی برش نوشته شد. نگاهی خواهیم کرد به دور جدید رایزنی‌های منطقه‌ای با سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران. شکست امریکا با قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. و دلایل لزوم برقراری کالابر یا کارت الکترونیک موضوع بعدی برنامه خواهد بود که به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده قطعا به این موضوعات خواهیم پرداخت. شما عزیزان شنونده هم تا پایان برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010 35 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
سیاست بدون خط خوردگی.
ساعت 19:09 است. عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی در سرخط خبرها بهش پرداخته شد بحث قطع شدن دوربین های آژانس توسط تهران و مسائلی که پیرامون اون اتفاق افتاد و رویکردهایی که رسانه های مختلف داشتن از جمله پایگاه خبری مختلف من جمله خبرگزاری آمریکایی که نوشت قطع دوربین های آژانس توسط تهران نشانه دیگری است از شکست آمریکا در برابر ایران. میخوایم راجع به این موضوع بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم رسانه و بین الملل. جناب قادری سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. جناب قادری، خبرها و تحلیل‌های مختلفی در مورد این موضوعی که عرض کردم در سراسر جهان در واقع ارائه شد از سمت رسانه‌های مختلف. بفرمایید که فضای رسانه‌ای چگونه بوده و چطور تحلیل شده این رفتاری که اتفاق افتاده و کنش واکنش‌هایی که بعد از اون شکل گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، این اتفاقی که افتاد که یک در واقع پس زمینه و یک بستری چند روز قبلش براش مهیا شده بود و اون هم در واقع سفر رافائل گروسی به تل‌آویو بود در آستانه نشست شورای حکام، این در واقع حاکی از یک سناریو و برنامه‌ریزی بود که به دلیل عدم توان دولت ضعیف و بی اختیار بایدن برای اتخاذ تصمیم سیاسی در جریان مذاکرات وین رقم خورد. به این معنی که اونها بعد از اینکه دیدن خب به هر حال هم تحت فشار سنگین لابی سیمیسی و ترامپیست ها در ایالات متحده نتونستن به تصمیم برسن، سعی کردن که باز هم مثل بازه های زمانی گوناگون در فرایند مذاکرات بازی رو از داخل اتاق مذاکره به بیرون منتقل بکنن و از ابزارهای دیگه ای استفاده بکنن که این بار قرعه به نام رافائل گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خورد. متاسفانه آقای گروسی در این فرایند باز هم جایگاه آژانس رو زبه کرد در مقابل منویات امریکایی ها و صهیونیست ها و عملا جایگاه بی‌طرف و حقوقی و فنی آژانس رو تبدیل کرد و تنزل داد به جایگاه یک نهاد سیاسی. و جالب این که بی‌محابا این بار این کار رو رقم زد، یعنی با علم به این که رژیم صهیونیستی عضو امپیتی نیست، رژیم صهیونیستی دشمن درجه‌ای که جمهوری اسلامی ایرانه، رژیم صهیونیستی به صراحت و به تلویح اعتراف کرده مبنی بر خرابکاری هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران، چون با علم به اینها باز هم در علن به تل‌آویو سفر کرد و با نفتالی بنت صحبت کرد در رابطه با تعاملات ایران و آژانس و بحث مذاکرات وین. اینها مجموعاً منتج شد به گزارش ضد ایرانی که صبح روز چهارشنبه رافائل گروسی در نشست شورای حکام پرده برداری ازش کرد و با گزاره‌های خلاف واقع که بعضاً در گزارش‌های قبلی همین آژانس در موردش تعیین تکلیف شده بود و مشخص شده بود که ایران هیچ تخطی از مسیر خودش نداره، متأسفانه این فضاسازی صورت گرفت که با اقدام قاطع و فوری جمهوری اسلامی ایران مواجه شد در رابطه با حذف دوربین‌ها از مدار چیز و بعد هم گام بعدی که تزریق گاز به ماشین‌های IR6 بود در نتنز. این پیام رو در واقع منتقل کرد جمهوری اسلامی ایران که دست بسته نیست و اگر کشورهای غربی و آژانس بخوان بر اساس قانون جنگل یعنی فشار و قلدری بخوان منویات خودشون رو پیش ببرن، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران منتظر نخواهد ماند و برای حفظ منافع ملی و احقاق حقوق منافع ملی خودش از هر ابزاری استفاده میکنه. حالا این اتفاق از به روایت رسانه‌های غربی اینگونه القا شد که ایران در واقع ساز خروج از مذاکرات زده، ساز خروج از MPT زده و برخلاف منویات آژانس داره حرکت میکنه، در حالی که لغو این دوربین ها و حذف این دوربین ها جزء تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی ایران نبوده و اساسا ایران بنای خروج از MPT رو نداره، بلکه جزء موضوعات فراپادمانی بود که جمهوری اسلامی ایران تا کنون به صورت داوطلبانه برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده داشت انجام میداد.
بله. و به نظر شما این قادری این اتفاق چه در واقع تأثیری خواهد گذاشت در ادامه فعالیت و همکاری های ایران و آژانس؟
قطعا تأثیر منفی خواهد گذاشت و نهایتا باید شورای حکام آژانس به این جنبندی برسه که بازیگری شخص رافائل گروسی به دلیل پشوانه‌های سیاسی بین المللی که داره، هم جایگاه و شخصیت آژانس رو داره لکه‌دار میکنه و هم کارویژه‌های آژانس رو داره با مشکل مواجه میکنه. ببینید اساساً یه نهادی مثل آژانس باید تسهیل کننده یه فرایندهای مربوط به برنامه هسته‌ای در دنیا باشه، اما الان عملاً شده مانع بر سر راه مثلا همین مذاکرات وین و خودش شده یک گره کور در این راستا. بنابراین اگر آژانس بخواد به این مسیر خودش ادامه بده، طبیعتاً در فرایندهای آتی جمهوری اسلامی ایران مثل گذشته دیگه با آژانس همکاری نخواهد کرد و خب طبیعتاً اینها تبعاتی خواهد داشت که مسئول اول و آخرش کشورهای غربی حامی رافائل گروسی هستند که او رو تشویق کردن به طی چنین مسیر.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب قادری، از اینکه با ما همراه بودید. از شما تشکر می‌کنم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای و بین‌المللی، در خصوص شکست آمریکا با قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران. ساعت 19 و 16 دقیقه است عزیزان فرهیخته، شنوندگان نازنین شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها بدون خط خوردگی رو میشنوید. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو به همکاران من اعلام بفرمایید و همینطور سامان پیام کوتاه 30,010,35 که آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید روی تلفن همراهتون و برنامه های رادیو گفتگو رو هم به شکل زنده بشنوید و همین که دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه های پخش شده. خب در پرونده ویژه و پیگیری برنامه‌مون که در واقع نگاهی داره به وضعیت ساختمان‌های ناایمن کشور، امشب هم این پرونده رو باز خواهیم کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، در پرونده ویژه همینطور که عرض کردم نگاهی داریم به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور. خب در طول شب‌های گذشتم همکاران من در همین برنامه بدون خط خوردگی با عزیزان مختلفی گفتگو کردن. یک مطالبه جدی در جامعه است که نهادهای نظارتی و اجرایی باید به این مسئله ورود بکنن. شب گذشتم با آقای محبت‌خواه مدیر کل راه شهرسازی استان تهران همکارانم صحبت کردن. ایشون معتقد بودن که ساختمان‌های ناایمن قدیمی باید تخریب و بازسازی بشه. ما این بحث رو تا روز چهارشنبه ان شاء الله در این برنامه دنبال می‌کنیم. امشب هم قرار هستش که با جناب آقای مهدی عباسی، رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گفتگو بکنم. جناب عباسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای عباسی، یکی از مسائلی که خب بعد از این اتفاقاتی که افتاد، حالا در حافظه تاریخی مردم ماجرای ساختمان پلاسکو بود و خب این اتفاقی هم که در آبادان شکل گرفت و اون حادثه متروپول شکل گرفت، خب این ذهنها رو خیلی به سمت این ماجرا سوق داد که واقعا هستند و خیلی هم زیاد هستند ساختمان‌هایی که ظرفیت این رو دارن که تبدیل به یک متروپول دیگری بشوند و یک فاجعه دیگری اتفاق بیفته. شهرداری تهران و لزوما شورای شهر که حضرت عالی خب به هر حال رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر هم هستید و نظارت دقیق روی این حوزه دارید، چه اقداماتی در بستر عملیات ها و برنامه‌ریزی ها داره؟
مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی موفقیت میکنم برای همه ملت شریف ایران و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خصوص ساختمان‌های ناایمن در تهران، ما 129 ساختمان بسیار پرخطر داریم که این ساختمان‌ها در شرایطی قرار دارن که ما باید فرصت‌ها رو مغتنم بشماریم، هرچه سریع‌تر به سمت ایمنسازی این ساختمان‌ها بریم. تکالیف قانونی مشخصه، دستگاه‌هایی که باید این کارا رو انجام بدن مأموریت‌هاشون واضحه. از این دستگاه‌ها شهرداری یک نهاد مؤثره، دستگاه قضایی و همراهی مجموعه انتظامی در مجموعه‌ای که به صورت صنعتی و کارگاهی است، نقش وزارت کار و بازرسان کار باید پررنگ باشه و از همه مهمتر مالکان و کسانی که این ساختمان‌ها به اونها تعلق داره.
بله.
امیدوارم که با مشارکت این گروه‌هایی که خدمتتون عرض کردم در اسرع وقت شاهد ایمنسازی ساختمان‌ها باشیم تا آینده انشاءالله مشکلاتی که متصور میشه به خاطر ناایمنی برای این ساختمان‌ها اینها رو نداشته باشیم.
آقای عباسی، همونطور که از سالی هم اشاره فرمودید، ماجرای ساختمان‌های ناایمن یک ماجرای میانبخشی است، یعنی دستگاه‌های مختلفی که برخی از اونها رو شما هم زحمت کشیدید برشمردید باید نقش آفرینی بکنند. اما به هر حال انتظار از مدیریت شهری خیلی بیشتر از دستگاه‌های دیگر هست، با توجه به اینکه خب به هر حال سازوکارهایی در دل خودش داره که میتونه کنترل بکنه، هم ساخت و سازهای جدید رو که با شرایط استاندارد و درست ساخته بشن و هم میل به سمت بازسازی رو بیشتر بکنه. به شکل عملیاتی در شورای شهر تهران چه اتفاقاتی شکل گرفته؟ چشم‌انداز شما چگونه است؟ چه برنامه‌هایی داشتید؟ و از اونها مهمتر این که چه هم‌افزایی سعی شده با دستگاه‌های متولی دیگر شکل بگیره؟
دقیقاً درست اشاره فرمودید. یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و مؤثر که مسئولیت ایمنی و به نوعی حفاظت از شهروندان در برابر خطر رو به عهده داره شهرداری تهرانه یا شهرداری هاست. در تهران شهرداری باید با همکاری دستگاهی که اشاره کردم به سرعت اون کمیته‌های ایمنی رو در مناطق تشکیل بده که ما به شهرداری ابلاغ کردیم، مصوبات و قوانین کافی و لازم رو دارند و از شهرداری هم خواستیم آن جایی که نیازمند قانون جدیدی باشه که بتونن از اون به عنوان یک فرصت برای ایمنسازی استفاده بکنن، شورا این آمادگی رو دارد و شهرداری رو تکلیف کردیم که اون 129 ساختمان رو لیستش رو منتشر بکنه. البته اون مهلت قانونی که براش گذاشته بودیم در اون مکاتبه‌ای که بین کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اتفاق افتاد، اون مهلت به پایان رسیده. قرار بود در اون بروزرسانی یا انتشار لیست مجدد ساختمان‌ها آخرین وضعیتش برداشت بشه، اگر اینها تغییراتی توش بوده یا به سمت ایمنسازی رفتن اینها گزارش بشه.
آیا واسه الان گزارشی دارین که کار به کجا در مورد همین 129 ساختمان بسیار پرخطر بفرمایید تا کجا پیش رفته؟ بله بفرمایید.
به قرار بود که اینها به روز رسانی بشه بر اساس اولویت هایی که با حضور جمعیت در اونجا تعریف میشه، نوع خدمتی که اونها ارائه میکنن و همچنین اهمیت بنا دستبندی بشه. حالا من گزارشی رو از سازمان آتش نشانی گرفتم که حکایت از این داشت که برخی از این 129 ساختمان بخشی از اقدامات اولیه رو برای ایمنسازی انجام دادن. اونها هم اقداماتی از قبیل این که راه های فرار رو مثلا باز کردن، خاموش کننده ها و اطفاء حریق دستی رو در اقصا نقاط این ساختمان ها تعبیه کردن. الان بیشتر هدف ما از اون ساختمان ها تمرکز در اون ساختمان هایی است که هیچ اقدامی رو انجام ندادن. اینجا الان از این فرصت استفاده میکنم، این یک وظیفه به عهده شهرداران مناطق و به عهده سازمان آتش نشانی شهرداری تهرانه که با اخذ نظر و جلب نظر دستگاه قضایی و همراهی و حمایت نیروی انتظامی این اقدام رو انشالله در اسرع وقت انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عباسی از اینکه در این گفتگو حاضر شدین. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
من از فرصت پایانی میخوام اینطور استفاده بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
این نقش دستگاه ها بود که نباید کوتاهی بکنن، ولیکن باید ما برای ایمنسازی ساختمان ها فرصتی رو پیش بینی بکنیم برای حمایت اقتصادی از مالکان که توانایی ایمنسازی رو به لحاظ شرایط اقتصادی ندارن در قالب تسهیلات.
بله.
این رو هم داریم در شورا روش بحث میکنیم، گفتگو داریم میکنیم، منابعش رو میخوایم ببینیم از کجا امکان پذیر دولت تا چقدر میتونه در این موضوع مشارکت بکنه. و نکته دیگه اینه که
این همون هم افزایی میان بخشی است که من عرض کردم.
بله.
که باید اتفاق بیفته.
بله. اینجا از این فرصت استفاده میکنم، خواهشم از همه مالکان معمولا ساختمان‌های قدیمی به دلیل اینکه ملکیت با سرقفلی‌ها حقوقشون متفاوت هست و مالکان سرقفلیداران با هم همکاری های لازم رو برای ایمنی این ساختمان ها به بار نمیارن. من اینجا این رو عنوان میکنم که مالک عزیز، سرقفلیدار عزیز، اینجا بحث جان خودتون و جان شهروندانه. اینجا باید با هم همکاری بکنید، در کنار همدیگه باشید. هم فرصت های اقتصادیتون در خطره، سرمایه هاتون در خطره و هم جان همه اون شهروندانی که ممکنه حتی خود شما باشید در خطره. اینجا شما باید بیش از همه دغدغه داشته باشید. و نکته پایانی که میخوام عرض بکنم اینه که در جایی اگر شهرداری و دستگاه قضایی مواجه شد با کسانی که نسبت به حقوق مردم و حقوق شهروندان بی اهمیت هستند و توجهشون کمه، اینجا دیگه باید اقدام سلبی انجام بدن، ورود مستقیم بکنن، مانع فعالیت اون مجموعه بشن، که این هم اون نقطه پایانی و آخر کار هست.
و یه نکته هم این وسط من خدمت شما عرض بکنم آقای عباسی، خیلی وقتها با باز کردن معبر خروج و یا نمیدونم فعال کردن آتش نشانی های دستی و اینها شاید این ساختمان های ناایمن ایمن نشن. من خواهشم از شما و همکارانتون این هست که در بعد نظارتی نظارت دقیقی شکل بگیره که خدای نکرده خلط مبحث نشه و این اتفاق به شکل دقیق شکل بگیره، همینطور که شما فرمودید جان و مال مردم در واقع دچار آسیب میشه اگر این اتفاق درست انجام نشه. خیلی ممنونم از شما.
دقیقاً فرمایشتون درسته، به روی چشم حتما.
چشمتون روشن باشه انشالله. خدا نگهدارتون.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی عباسی، رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در پرونده ویژه مطالبات برای سامان دادن وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور. نوزده و 27 دقیقه از 23 روز خرداد ماه 1401 رو سپری میکنیم. بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. 30,010,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده هست. یه سری به سامانه پیام کوتاهمون بزنیم. شنوندهی با شماره 0991-1747 پیامک فرستادن در خصوص ماجرای خودرو و وعده‌ای که وزیر سمت داده بودن در خصوص ساماندهی، سوژه‌ای برای ما ارسال کردن. شنوندهی با شماره 0901-2096 هم همینطور در مورد خودرو پیامک دادن. 0912-5165 در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفتن بررسی بشون، که خب در همین بخش خدمتتون بودیم، و پیامک‌های دیگری که اگر فرصت بشه تا انتهای برنامه برای شما خواهم خواند. محبت کنید، هم همراهیتون رو تا انتهای برنامه با ما داشته باشید و هم پیامک‌های پرمهرتون رو به 30,010,35 ارسال کنید. مفتخریم به همراهی شما عزیزان شنونده با رادیو گفتگو. یک فصل جدیدی در ارائه سوژه ها از سمت شما عزیزان شکل گرفته با سلیقه‌ای که همکاران من در رادیو گفتگو انجام دادن. بخشی در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir گنجونده شده به اسم سوژه از شما، پیگیری از ما. شما میتونید سوژه های مد نظرتون رو اونجا بارگذاری بکنید، ما اینجا بررسی میکنیم و در حد بضاعتمون ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
خب یکی از سوژه های داغ چند وقت گذشته بحث کالابرگ و کارت الکترونیکی و این چیزهایی است که خب به هر حال